رحیم، سلام و عرض ادب خدمت دوستان و سروران گرامی. انشالله که حال همگی بزرگواران خوب باشه. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما بزرگواران هستیم و امیدواریم که همه لحظات و همه کارهای ما مورد پسند امام زمانمون باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تبریک میگم ایام پربرکت در واقع ذوالحجه که بین دو عید قرار داریم، از عید قربان به عید قدیر میریم. انشاءالله که خداوند به ما روزی کنه، توفیقمون بده در درک این عیدها و در فهم آنچه که در این عیدها باید رقم بخوره، و انشاءالله که موضوع ولایت برای ما یک موضوع حیاتی تو زندگیمون باشه و از اون چیزایی باشه که هر روز و هر روز بیشتر براش سرمایه گذاری میکنیم، و انشاءالله که نتیجه همه اون کارهایی رو که میکنیم مورد عنایت و توجه اهل بیت و قرار بگیره، و انشاءالله که خداوند به ما توفیق شیعه بودن و مؤمن بودن رو هر روز بیش از پیش عنایت کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما در دو جلسه گذشته در مورد دعای روز یک شنبه و سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه با هم دیگه مطالبی رو مرور کردیم و بنامون در این جلسات بر این هستش که در واقع بتونیم در کنار هم دیگه مطالبی رو که در حوزه صحیفه وجود داره تلاش کنیم برای اینکه بتونیم ارتباطش رو با سوره ها در واقع متوجه بشیم. ما هر چقدر که واقعا بخوایم دعا رو بهتر متوجه بشیم، حتما باید به قرآن رجوع کنیم. این رجوع ما به قرآن در واقع باعث میشه که ما درک بهتر و عمیق‌تری از دعا به دست بیاریم که امید داریم مورد عنایت خدا قرار بگیریم و این فهم برامون حاصل بشه، فهمی که منجر به این بشه که بتونیم زندگیمون رو باهاش تغییر بدیم. در دعای روز یک شنبه ما با عبارات بسیار کوتاهی مواجه میشیم، ولی این عبارت ها اگر مورد توجه و در واقع رصد ما قرار بگیره و ما این موضوع رو در روزهای یک شنبه تمرینش رو انجام بدیم تا کم کم در تمام زندگی ما جاری بشه، این هستش که در این دعا حضرت در واقع یومشون رو به سه قسمت تقسیم میکنن و بر اساس در واقع کارهایی که در اون یوم انجام میشه حضرت این چنین میفرمایند که اللهم اجعل اول یومی هازا فلاحن و آخرهو نجاحن و اوسطهو صلاحن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعلنا ممن اناب الیک فقبلته و توکل علیک فکفیته و تضرع الیک فرحمته. پس ما با بحث در واقع دعای حضرت متوجه میشیم که یکی از موضوعاتی که ما میتونیم بهش خیلی توجه کنیم و خیلی خوبه که توجه کنیم، و اگر که این توجه در زندگی ما حقیقتا شکل بگیره خودش میتونه تحولاتی رو از این ناحیه برای ما رقم بزنه، و اونم این هستش که بیایم کارهامون رو براش عجل و زمان قرار بدیم، یعنی احساس کنیم که حسمون از کارهامون این باشه که کارهای ما کارهای ادامه داریه، کارهای ما اون چیزاییه که در واقع دارای عجل هستش. یعنی اگه یه کاری قراره به نهایت مطلوب خودش برسه باید توش حتما بحث زمان و عجل لحاظ بشه. و یکی از آسیب هایی که تو کارهامون هست شاید همین موضوع بی توجهی به زمان در واقع کارها هست. اینکه ما باید بریم به سمت اینکه کارهامون قابلیت پیش بینی داشته باشه. هر کار ما چقدر طول میکشه؟ یه کاری اگر در بازه زمانی مناسب خودش انجام نشه اساسا ممکنه اثر و عمل کردش اون چیزی که باید باشه تغییر کنه یا به اون نهایتی که مد نظره نرسه. خلاصه بحث زمان رو ما حد اولین چیزیه که به نظر میرسه از این دعا باید یاد بگیریم، اینکه در روز یک شنبه ها حضرت چنین چیزی رو از ما در واقع در دعاشون به ما آموزش میدن. خب بریم یه ذره نکات دعا رو با هم سریع مرور کنیم تا به انتهای بحث برسیم. ما در واقع پس اول روز رو حضرت با فلاح میگن که کارهایی رو که در ابتدای روز شروع میکنین رو فلاح بخواین. وسط روز صلاحه، یعنی ادامه اون کارها و کارهای دیگهی که به واسطه این کار شکل میگیرن، در وسط روز بحث صلاح مطرح میشه. در آخر روز بحث نجاحه، یعنی اون ادامه کارها و نتیجه و شروع کارها باید چی باشه؟ اون در نهایتش باید به نجاح برسه. پس ما فلاح و صلاح و نجاح رو به عنوان چی داریم؟ به عنوان سه تا مؤلفه برای دستبندی کارهامون داریم. یعنی اینکه کاری که شروع میشه باید همراه با رویش و شکوفایی باشه، توش یه خود شکوفایی باید وجود داشته باشه. وقتی کار به وسطش میرسه باید درش صلاح اتفاق بیفته، یعنی حتما کارها در استمرار خودشون و در ادامهشون نیاز به ترمیم داره. ما نمیتونیم یه کار رو شروع کنیم و دیگه رهاش کنیم. رها به معنی این که ارزیابیش نکنیم، چکش نکنیم. ما باید چک کنیم کارها رو، چون هر کاری رو که ما شروع میکنیم اون وسط کار ممکنه دچار انحراف بشه. پس این اصلاح خیلی مهمه، این اصلاح مخصوصا در حوزه جهتگیری. چه بسا ما خیلی وقتا کارهایی رو خیلی خوب شروع کردیم، خیلی کارهای خوبی بوده، حتما نتیجهش یه نوع شکوفایی بوده، اما چون در وسط کار اصلاح و ترمیم نکردیم، حواسمون به جهتها نبوده، این کار از موضع اصلی خودش خارج شده و دیگه اون در واقع نتیجه و ثمر مناسب که نجاح باشه رو نداره. توی نجاح ما در واقع اون به نتیجه رسیدنه، کار به جمع‌بندی برسه، اینکه آدم کارهای رها و آزاد نداشته باشه، اینکه کار رو به یه جایی برسونه و تموم کنه، حالا هر کاری که شروع میکنه رو. پس بحث زمانداری و تقسیم کارها با این ستا که اولا اول و وسط و در واقع آخر برای هر کارمون در نظر بگیریم، بعد اون اول و آخر و وسط رو با فلاح و صلاح و نجاح در واقع بیایم چیکار کنیم؟ بسنجیمش، بیایم بهش ارزش بدیم. در دعا بحث انابه مطرح میشه، بحث توکل و تضرع رو هم مطرح میکنن. توی انابه گفتیم که دریافت حکم هستش، یعنی من هر کاری میخوام انجام بدم کارام رو هم کوچیک و بزرگ نکنم، نگم این کار چون خیلی مهمه پس حتما باید حکمش رو از خدا بگیرم، ولی تو کارهای دیگه نه، خودمون میدونیم دیگه باید چیکار کنیم، این کار رو نکنیم، بیایم چیکار کنیم؟ بیایم فکر کنیم که ما تو زندگی برای انجام هر کاری نیاز به حکم داریم، حکم کارهامون رو از خدا بگیریم. بهترین کارها، ساده ترین کارهامون هم که داریم انجام میدیم، بیایم بگیم که خدای چون تو گفتی من دارم این کارو میکنم، چون تو سوره محمد صلوات الله علیه اینجوری گفتی که تدبر در قرآن کنید، من تدبر میکنم. این خیلی توی وضعیت حال انسان تغییر ایجاد میکنه، یعنی یکی از چیزهایی که میتونه اصلاح بالی که سوره محمد صلوات الله علیه بهش اشاره میکنه رو در انسان رقم بزنه اینه که من کارهامو نه برای اینکه خودم فکر کردم دارم انجام میدم، چون رفتم گشتم فکر کردم بررسی کردم مطالعه کردم و فهمیدم تو این کارو دوست داری دارم انجام میدم. خب این خیلی وضعیت حال انسان رو تغییر میده، خیلی انسان رو خوشحال میکنه. اگه واقعا انسان به دنبال این تغییر حالشه، این تغییر حال باید از یه منبع حقیقی اتفاق بیفته و این حال در اثر اتصال به خدا تغییر میکنه، بهتر میشه، میره به سمت اون حال خوش، میره به سمت اینکه آدم خیلی از معضلات و مشکلات انسان بحث در واقع اون حال روحیه که داره. اگر روی این موضوع توجه داشته باشه که انابر رو برای هر کارش یه اصل بدونه، دریافته، حکم داشته باشه، یعنی به خدا رجوع کنه. این انابه یعنی من به خدا رجوع میکنم. سوره مبارکه صاد رو اگه ببینین، کاری که پیامبرانی که تو اون سوره ازشون یاد شده انجام میدن، این حالت انابه و عواب بودنه. هی مراجعه میکنن برای هر چیزی ببینن خدا چی میگه. توی بحث توکل، اتکای به خدا اهمیت داره. اگه من کاری رو میخوام انجام بدم، اتکای من به خدا باشه. یعنی اگه درسته من باید برای هر کارم حکمش رو از خدا بگیرم، رو اون کار فکر کنم، بهترین روش رو براش پیدا کنم، اما بدونم که من هر چقدرم که در واقع برم دنبال حکم، هر چقدر برنامه ریزی کنم، در نهایت من برای کارهام باید توکل به خدا داشته باشم. باز اینجا هم نهیم کارامونو کوچیک و بزرگ کنیم. من اگه دارم یه آشپزی ساده هم، به ظاهر ساده هم انجام میدم، اتکاء به خدا داشته باشم که این غذایی که ما میپزیم و میخوریم در نهایت تبدیل به نور و خیر بشه در وجودمون. احساس کنیم که با یه غذا پختن و غذا خوردن داریم برکت دریافت میکنیم، داریم نور دریافت میکنیم. فکر کنیم که این غذا قرار نیست فقط جسم من رو ارتقا بده، یه کاری کنیم که این غذای برامون پر نور بشه. این نیاز به توکل داره، نیاز داره به این که من کارم رو انجام بدم، هر کار کوچیک و بزرگم رو انجام بدم و در نهایت چیکار کنم؟ اون رو برای اینکه اون کار به مقصد برسه، حتما موضوع توکل رو در کارهام لحاظ کنم. اتفاقا به نظر میرسه که ما خیلی خوبه که از همین کارهای کوچیک و روزمرمون این موضوع رو تمرین کنیم تا توی همه کارهامون این موضوع چی بشه؟ جدیت پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی انابه و توکل و بعد تضرع باید به عنوان سه تا معیار و ملاک برای من قرار بگیره تا اگه میخوام هر فعلی، هر کاری رو که میخوام انجام بدم، اگه واقعا میخوام اثر داشته باشه. ببینید هیچ کدوم از ما دوست نداریم کاری انجام بدیم که بی اثر باشه. سوره مبارکه محمد رو خوندیم دیگه. مدلمون نمیخواد کارهامون گم بشه، ازله بشه، حبط بشه، انگار نه انگار که بوده. ما میخواییم یه کاری کنیم که کارهامون باقی باشه، اثر داشته باشه و احساس کنیم که هرچی زندگیمون داره میره جلو، هر چقدر که کارهای ما داره انجام میشه، شکل میگیره، اینها در واقع مثل یک اثر و تولیدی باشه از سمت ما. چون میدونید دیگه، عمل در واقع مثل یه در واقع تولیدیه که من و شما داریم. عملها حکم اون مثل خروجی ما رو دارن. ببین من و شما کلی ورودی داریم، فکر میکنیم، چیزایی رو میشنویم، چیزایی رو میبینیم، به خیلی چیزا اعتقاد پیدا میکنیم یا در وجودمون یه سری باورهایی هست، برنامه ریزی میکنیم، بعد همه اینها تبدیل به یک عمل میشه. عمل میشه خروجی ما، میشه تثبیت کننده همه باورهای ما. پس خیلی اعمال ما مهمه. باید تمرین کنیم تو همه عملهامون، عملهامون کوچیک و بزرگ نکنیم. دیدین میگن مثلا آدم نباید توی گناه بگه این گناه کوچیکه، اشکال نداره، اون بزرگه، پس مواظبت کنم. نه، میگن تو همه چی مراقب باش. الان تو عملها هم همینه. خیلی این موضوع مهمه که عملهای ما عملهایی باشه که ما رو به فلاح و صلاح و نجاح بکشونه. برای اینکه یه عمل، یه تولیدی، یه خروجی ما بخواد چنین وضعیتی داشته باشه، حتما باید حکمش رو از خدا گرفته باشه. ما نمیتونیم کارها رو بر اساس هوای نفس، بر اساس امر باطل انجام بدیم و توقع داشته باشیم که در ما شکوفایی ایجاد کنه. همونقدر که ما توقع نداریم که فرض کنید یه گل رو که میخواییم پرورش بدیم بدون آب، شما تا حالا تصور کردید بگید که ببین من گلدونامو میخوام رشد بدم ولی بهشون آب نمیرسونم، من به این گلا آب نمیدم. اصلا این چقدر مسخره است این تو ذهن ما. یعنی چی؟ مگه تو نمیخواستی گل پرورش بدی؟ یعنی چی که آب به گل نمیدی؟ تو بعد حالا ما این قاعده ها رو در بیرون خودمون کامل قبول داریم، بعد که به خودمون میرسه میگیم نه حالا ایشالله اگه اینجوری شد اونجوری شد، ایشالله که خدا کمک میکنه. نه، ما باید قاعده هاشو یاد بگیریم. من برای هر حکم، برای هر کاری باید انابه داشته باشم، حکم از خدا بگیرم. وقتی حکم رو از خدا گرفتم و اتکای من در طول عمل به خدا بود و برای اینکه اون کار به نتیجه برسه نزد خدا تضرع میکنم. گفتیم تضرع میکنیم یعنی چی؟ یعنی ما احساس نمیکنیم که خدای ما مستقلیم، ما احساس نمیکنیم که خدای ما خودمون میدونیم و زندگیمون. نه، ما خودمون رو وابسته به خدا میدونیم و در مسیر رسیدن به اون مقاصدمون استقامت داریم. ما تا یه ذره کارها سخت بشه دست از کارها و اون عقاید درستمون نباید بکشیم. پس این تضرع هم میاد وسط. پس توی کار ببینید دو تا ستایی گفتیم. اولیه چی بود؟ ستایی اول فلاح و صلاح و نجاح. گفتیم ببین کارها رو توش این ستا رو لحاظ کن. اولم برای کارها عجل قرار بده، اول و وسط و آخر بذار، بعد این اول و وسط و آخر رو بر اساس فلاح و صلاح و نجاح بررسی کن. نکنه من یه کاری شروع کنم که باعث شکوفایی من نشه. نکنه امروز من دست به کاری بزنم که باعث شکوفاییم نشه، باعث رویش من نشه. نکنه الان وسط یه کاریم، نکنه دارم از جهت اصلیش منحرف میشم، نکنه دارم نسبت به یه، چون دیدین آدم کارو که شروع میکنه وسط کار یواش یواش سست میشه. نکنه من با سست شدن خودم یا تغییر جهت کار رو از حالت فلاح بودنش خارج کرده باشم. نکنه برای نتیجه و نهایت کار برنامه نداشته باشم، دستیابی به اون مقاصد برام دیگه بی اهمیت شده باشه. این یه ستایی. یه ستایی دیگه هم انابه و توکل و تضرعه. دریافت حکم باید از خدا باشه، در طول کار اتکا باید داشته باشم، تضرع داشته باشم یعنی که استقامت کنم، مراجعه خودم رو وابسته به خدا بدونم، تو اون کار استقامت کنم تا به اون نتایج برسه. برای توکل، برای انابه گفتن قبول. توی دعا میگن وجعلنا ممن اناب الیک فقبلته. قبول یعنی این که من با انابه به حکم برسم. خدای من به تو مراجعه میکنم برای اینکه حکم کاری رو بفهمم، این مورد قبول باشه، من دست خالی بر نگردم، یعنی حکم رو پیدا کنم. پس خیلی مهمه ممن اناب الیک فقبلته، تو اون رو با حکم من رو با حکم برگردونی. و توکل علیک فکفیته. حالا وقتی که توکل میکنم، این اتکاء همراه بشه با اینکه تو برای من کافی باشی. خیلی مهمه که تو برای من کفایت کنی. ببین من فهمیدم این میشه روشی که همه اونهایی که اهل در واقع ایمان هستن، ایمانهای حقیقی، اینا رو به ما نشون دادن دیگه. ببین اگر که تو باور داری این کاری که میخوای انجام بدی درسته، از کجا باور داری؟ چون انابه داری، چون رفتی حکمشو پیدا کردی و مطمئنی. تو باید اینجوری برخورد کنی، فقط به خدا اتکا میکنی و مطمئن هستی که خدا برای تو کفایت میکنه، یعنی برای تو کافیه. همین که بهش توکل میکنی و از کارت مطمئنی. به یه وقتی من کارم اشتباهه، اصلا توکل معنی نداره دیگه. من کارم اشتباهه، توکل یعنی چی؟ من توی کاری که حکم خدا گفته این کارو نکن، بعد من وقتی میرم انجام میدم، دیگه اصلا توکل درش شکل نمیگیره. یه کاری که مطمئنم درسته و توکل میکنم، بدونم که خدا کفایت میکنه. عین این میمونه که بگم ببین من در این مسیر ماندگار میشم. حالا همه دنیا بگه که به من اجازه نخواد بده، همه شرایط بر علیه من باشه، من میدونم که خدا برای من تو این مسیر چیه، تو این کار کافیه. و وقتی که تضرع میکنه و تضرع الیک فرحمته، خیلی این قشنگه، وقتی انسان تضرع میکنه، خودشو وابسته میدونه، تو مسیر کارش استقامت میبرزه، بدونه که رحمت خدا رو داره برای خودش انگار که چیکار میکنه، جاری میکنه. یادتونه توی دعای روز شنبه بحث چی بود؟ اللهم افتح لنا خزائن رحمتک. دنبال رحمت میگشتیم دیگه، دنبال رزق میگشتیم. حالا اینجا هم داره میگه چی؟ میگه این آورده توی کار، میگه اونجایی که، پس یکی از جاهایی که آدم میتونه رحمت رو بفهمه و دریافت کنه و خزائن رحمت رو برای خودش باز کنه، یکی از جاهاست کجاست؟ اونجایی که کاری داره انجام میده و تضرع میکنه. اون تضرعها مثل دیدین میگن کانون مثلا فلان چیزه، کانون دریافت فلان موضوعه، این تضرعها یه همچین حالتی داره، یه کانونیه برای دریافت رحمت. فرمودن خانم مدرسی عزیز که یعنی از لهو و لعب سوره مبارکه حدید دور باشیم. آها آره دیگه، حالا سوره های قرآن، حالا ما یه سوره رو انتخاب کردیم از یه جهت که بتونیم ارتباط بگیریم با دعا، ولی واقعا همونطور که فرمودین تو کل قرآن میشه اینها رو رصد کرد. کار لهو و لعب نباشه، کاری که مقصدش در واقع غایت نداره یا غایتش فقط بازیه، یا اینکه لهو نباشه، این حالت چی رو، حالت در واقع لذت گرایی خالی رو نداشته باشه، بله اینا همه میاد تو همین لایه قرار میگیره. پس ما با توجه به دعا متوجه شدیم که انسان‌ها در هر روزی یه سهمی از عمل‌ها رو دارن، هممون یه سهمی از عمل داریم، خدا به ما اذن داده تا بتونیم با اعمالمون آنچه را که در درونمون وجود داره و باورهایی که در وجودمون هست رو ثبت کنیم برای خودمون. چون میدونید من و شما وقتی که از این دنیا بریم و فرصت دنیامون بالاخره میدونیم که تموم شدنیه، اون چیزی که برای ما میمونه عملهای ماه، طبق قرآن، آیه های قرآن، عملها و فعلهایی که داریم در واقع میشن اون چیزهایی که ما بر اساسش میریم به اون غایت و نهایت خودمون میرسیم. پس ببینید صد عمل یک مرتبه وقتی اینجوری بهش نگاه میکنیم خیلی مهم میشه، اینقدر مهم میشه که مثلا توی هر کار شما میگی که این که میگم امور کوچیک رو نباید آدم از دست بده، یه دفعه میبینید که مثلا توی آموزه های اهل بیت به ما میگن ببین میخوای غذا، غذا خوردن دیگه چیه، غذا دیگه، بعد یه دفعه میبینی کلی براش آداب داریم، اینجوری شروع کنید، این دعا رو آخرش بخونید، اینو بگین، هر کاری میخوای قبل خواب، بابا میخوام برم بخوابم، و نه ببین قبلش این کارا رو، نه اینکه این کارا رو بکن، آدم به اندازه وسعش دیگه، توی مستحبات به اندازه وسعشه، هر چقدر که وسعت بود، هر چقدر که در توانت بود، ولی اونو انجام، بی توجه بهش نبودن خیلی مهمه. یعنی میخوام بگم انگار که ما باید این هنر رو داشته باشیم که از کوچکترین عملهای خودمون بهانه هایی درست کنیم برای این که توش موضوع انابه و توکل و تضرع رو تمرین کنیم و بعد این بشه داستان همه زندگی ما. پس هر انسانی سهمی که خدا از عمل براش قرار داده حتما توش میتونه صلاح و فلاح و نجاح رو داشته باشه. یعنی خدا نمیخواد که بندش گرفتار سختی ها بشه، خدا برای انسان یسر رو اراده کرده. یعنی اگر انسان به این موضوع توجه داشته باشه همه چی براش ساده میشه. چرا؟ چون انابه داره، حکم از خدا گرفته، مطمئنه که خدا میخواد که این کار رو انجام بده، خب دیگه همه چی برای آدم آسون میشه دیگه، تو داری اون کاری رو میکنی که خدا میخواد، خب آدم اومده تو این دنیا چیکار کنه؟ همین کارا رو کنه دیگه. برای اینکه انسان بتونه بین جریان فلاح و صلاح و نجاح قرار بگیره امکانات هم داره، ببین شما تو دنیا، من شما توی دنیا یه سری امکانات داریم. مهمترین این امکانات توانهای درونی خودمونه. خیلی وقتا کارهایی که انجام میشه فقط و فقط وابسته به اون توان درونی من و شماست. چه اراده ای میکنیم؟ چه توانی رو به خرج میدیم؟ انسان قدرت تفکر، تعقل، ایمان، ذکر، اتصال به حق، اینا توانهای کمی نیست. اینا قدرت‌های بسیار بسیار زیادیه که خدا در انسان قرار داده. خب یک سری امکانات بیرونی هم بهش قطعا داده. پس ما با توجه به آنچه که در درونمونه و آنچه که به عنوان امکانات در اختیار داریم، میتونه چیکار کنه؟ همه کارهاشو اول و وسط و آخر داشته باشه و میتونه با برای اعمال خودش انابه و توکل و تضرع رو هم چیکار کنه؟ قرار بده و داشته باشه. اگه انسانی هر کاری که در روز میخواد رو انجام بده به هر طریقی که میتونه، اون کار رو حتما با، گفتیم، با انابه و تضرع و توکل قرین کنه. مثل این میمونه دیگه، ما گفتیم برای چی داریم این دعاها رو میخونیم؟ میخواییم سبک زندگیمون تغییر کنه دیگه. چجوری باید سبک زندگیمون تغییر کنه؟ خب همین موضوع. ببین من میخوام کاری انجام بدم، تو اون کار هر چی که هست ببینم آیا انابه، توکل و تضرع دارم؟ ببینم آیا کار برای من زماندار هست، عجل داره؟ یا نه کارهامون همه پرونده هاش بازه؟ بعد میگیم خب یه سری کار و پرونده هاش شاید به اندازه یه عمر آدم باشه، ولی خیلی از کارهای ما باید زمان مشخص داشته باشه. ببین این مثلا فرض کنید ما میگیم که دعاهای ایام رو ما حدود 20 تا 21 جلسه هر دعا، گفتیم 3 جلسه تقریبا وقت میذاریم انشاءالله براش. ببین من باید بدونم بعد از این 21 هفته من 7 تا از دعاهای حضرت رو زندگی کردم باهاش، و بعد باید بگم که خب ببین الان تو دعای شنبه رو خوندی، تغییرش چی بود؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ ما میخواییم، بعد میخوام بگم که کار رو برای خودمون اول و وسط و آخر، ما رسیدیم به وسط کار، یه بار دیگه کارامونو بررسی کنیم، داریم چیکار میکنیم، داریم یه دوره رو با هم میریم جلو که هدفمون چی بود. ببین هدفمون این نبود فقط یه سری مطلب رو یاد بگیریم و ولش کنیم، نه، قرار بود مرور کنیم که بیاد تو زندگی هامون. قرار بود 3 هفته فقط به روز یک شنبه فکر کنیم تا این ملکه وجودمون بشه، بعد دوباره برای شنبه، یک شنبه، دو شنبه. پس ببینیم من چیکار میکنم، هر کاری که میخوام انجام بدم و اینا رو توش در نظر میگیرم. همه افعال انسان هم گفتیم اول و وسط و آخر میتونه داشته باشه. سبک زندگی اینطوری تغییر پیدا میکنه که عرض کردم خدمتتون، و توی هر کاری ما باید ملاکمون و معیارمون حق باشه، و اگر ما گرفتار باطل هستیم بدونیم که توی اون کارها به یه بخشی از زندگی ما ممکنه بر مبنای باطل باشه، یه بخشش بر مبنای حق باشه. خب ما باید با کمک این دعا یاد بگیریم که خب ببین هر کاری قابلیت اینو پیدا نمیکنه که مورد رحمت قرار بگیره. هر کاری توش نمیشه تو اتکای به خدا داشته باشی. تو اون کارهایی رو میتونی با خیال راحت انجام بدی و بگی که من توکلم به خداست، که حتما قبلش انابه داشتی و حکمش رو از کی گرفتی؟ از خدا. وقتی هم میگیم انابه و تضرع، اینا چیزایی نیست ما بریم یه گوشه بشینیم گریه زاری کنیم، نه، اصلا این بحثا نیست، بحث گریه زاری نیست. بحث اینه که ما باید علم پیدا کنیم و یاد بگیریم که می شود برای کارهای مختلفی که در زندگیمون ریز و درشت داریم بریم به سمت اینکه معیار و ملاکمون جز حق چیزی نباشه. حالا این وسط سوره مبارکه محمد اومد چیکار کرد؟ سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه اومد اینو به ما یاد داد، بر اساس اون ساختاری که سوره داشت ما اینو ازش یاد گرفتیم که ببین کل آدم ها رو میشه بر اساس اینکه دارن تبعیت از کفر میکنن یا تبعیت از حق میکنن جدا کرد. پس ما توی هر کاری یا داریم حق را پیروی میکنیم یا باطل رو. دو تا وسط هم نداره. بینابین نداره. و این کار رو خیلی جدی میکنه. این برای کسی که براش مهمه که رشد کنه. براش مهمه که تغییر کنه. براش مهمه که فلاح داشته باشه. نمیخواد بدون رویش بمونه. نمیخواد مثل یه دانه، من و شما اگه خودمون رو مثل یه دانه در نظر بگیریم، یه دانه ای که خیلی قابلیت ها در وجودمون، ببین شما یه دونه مثلا فرض کنید یه دونه هسته خرما رو میرید میکارید، یا نه هر هسته ای مثلا فرض کنید، بعد این وقتی بهش شرایطش مناسب باشه شروع میکنه به رشد کردن و شما میبینید ای این از خاک اومد بیرون، ای داره ساقه هاش داره شکل میگیره، برگ داد، بزرگ شد، یه سال، دو سال، سه سال، چه سایه ای داره درست میکنه بعد 20 سال، چقدر ثمرات داره میده. بعد به ثمره هاش فکر میکنی. ببین من و شما هم همینی، من و شما هم باید مثل اون دانه ای که در خاک قرار داده، خاک وجود ما، اون بستری که ما درش قرار گرفتیم، زمینی که مهد طبق سوره مبارکه نبع، که زمین برای ما مهد شده، برای این که توش رویش کنیم دیگه، برای این که توش قرار بگیریم، مستقر بشیم. وقتی مستقر شدیم باید شکوفایی درمون اتفاق بیفته. ما که نمیخوایم از کسانی باشیم که این سوره میگه اینها کارهاشون بدون مقصد و بی نتیجه است، زل عمل که نمیخوایم بشیم. پس برای ما فلاح اهمیت داره. چون فلاح برای ما اهمیت داره، ما باید ببینیم چجوری میتونیم به این فلاح برسیم و نباید کوتاه بیایم. ببینید همه ما تو هر سن و سالی که هستیم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چقدر زمان زود گذشت، انگار نه انگار 30 سال شد، انگار نه انگار رسیدیم به 40 سالگی، چقدر 20 سالگی زود تبدیل به 30 سالگی میشه. خب ببینیم ما همش داریم چیکار میکنیم، همش داریم میبینیم که چقدر سریع روزهای زندگی ما داره میگذره. چیکار کنیم؟ بیایم روی عملهامون متمرکز بشیم. چرا؟ چون عمل اون خروجی ماست. چون ما بر اساس عملهامون در واقع بهشت و جهنممون رو چیکار میکنیم؟ میسازیم. ما با عملهامون میتونیم سبک زندگیمون رو تغییر بدیم. پس سبک زندگی اگه قرار کوسرانه باشه، بر مبنای چی باشه؟ خیر کثیر باشه و نه بر مبنای تکاثر. تکاثر یعنی اینکه من هر چی میرم جلو فقط کسرت گرایی. یعنی چی؟ کسرت های بی خود. ببین من یه خونم رو باید بکنم 2 تا خونه. چرا؟ نمیدونم. من یه باغم رو باید بکنم 2 تا باغ. ماشینم توی بچه، اصلا توی علم، من این 10 تا کتاب رو باید بکنمش 20 تا کتاب. چرا؟ نمیدونم دیگه، من فقط باید کتاب بخونم. چرا؟ هیچ کاری نمیخوام بر اساسش بکنم. از حالت کسرت کازه به کسرت، به اون کثیر حقیقی نقل مکان کردن با عمل اتفاق میفته. سوره مبارکه محمد صلی الله علیه میاد چیکار میکنه؟ اینو بر مبنای کفر و ایمان، بر اساس حق و باطل، بر اساس این که ما باید عمل صالح داشته باشیم، میاد برامون واضحش میکنه. عمل صالح داشتن یعنی این که من بروزی از خودم داشته باشم. عمل حتما جنبه بیرونی پیدا میکنه، یه بروز شایسته، برای اینکه بتونم باهاش راه خدا رو بپیمایم. من هر کار کوچیک و بزرگم باید وسیله‌ای باشه برای اینکه من مسیر چی رو برم؟ مسیر برگشتم. انا لله و انا الیه راجعون. من باید این مسیر برگشتم به سوی خدا چی باشه؟ اون مسیری باشه که در نهایت به من بگن آفرین. ببین تو از امکانا، از توانهای درونیت و امکانات بیرونیت بیشترین بهره رو بردی. اگه کسی، حالا تو این سوره به ما چند تا چیزو یادآور میشه. یکی این که میگه دلیل کفر عمل سوءه، عملهای زشت، عملهایی که مناسب نیستن. آدم یه کاری رو انجام میده خوب نیست، ولی جلوه بهش میده، زینت، گرفتار زینت میشه. بعد به جای اینکه انابه داشته باشه و مبناش مبنای حق باشه، تبعیت از هوا میکنه، تبعیت از کفر و باطل میکنه. این بیتوجهی ها وقتی در انسان شکل میگیره، انسان گرفتار دنیا طلبی که میشه و به جای اینکه در مسیر هدایت که خدا برای انسان قرار داده حرکت کنه، گرفتار این میشه که اون سد سبیلی که داشتیم تو آیه اول، گرفتار این میشه که مسیرش میشه مسیری که دیگه نمیشه بهش گفت حق. و بعد نه تنها مسیر حق رو طی نمیکنه، بلکه یواش یواش خودش مثل یه سد میشه، جلوی حق رو میخواد بگیره. که البته تو همین سوره میگه که همچین چیزی نیست، کسی نمیتونه حق رو، جلوی گسترش حق رو بگیره. بعد حالا تو این سوره یه چیزی رو به ما یاد میده، میگه ببین نصرت دین خدا داشته باش. به ما الان همه اون عملها و اینا رو گفتیم، از دعا اونا همه تو ذهنمون هست. حالا میخوایم عملهامون رو چیکار کنیم؟ بیایم جهت دهی کنیم. من باید هر کاری که انجام میدم در جهت نصرت دین خدا باشه. خیلی این موضوع مهمه. نصرت دین خدا به معنی این نیست که من بلنشم حتما یه اسلحه بگیرم دستم، نه. نصرت دین خدا توی سبک زندگی ما، توی نوع نگاه ما به زندگی، تو همه اینها میتونه جاری باشه. چجوری این اتفاق میفته؟ سوره میگه اگر که شما هماهنگ با امرها و اموری باشی که خدا و رسول برای انسان قرار دادن، توی این هم و ولایتت، ولایت چی باشه؟ از جا فقط ولایت مال خداست و فقط ولایت خدا رو در زندگی پذیرفته باشی، عملهات بر اساس خیالات و زن و هوای نفس نباشه و اتکای عملت بر مبنای یک حکم محکمی باشه که از جانب خداست، در این صورت تو داری چی کار میکنی؟ در مسیر نصرت دین حرکت میکنی. پس ببین چقدر جالب، حضرت با دعای روز یک شنبه با چند تا عبارت انگار که اومدن کل قرآن رو نگاه کردن، بعد گفتن که برای عمل اینها رو اگر رعایت کنیم، حواسمون به اینها باشه، ما در مسیر نصرت دین خدا قرار گرفتیم، ما هماهنگ و همراستای با خدا میشیم. ما از ولایت خدا نباید خودمون رو خارج کنیم. بعد توی سوره گفتیم که یه نقطه آسیبزایی که منجر به فتنه میشه اسمشو گذاشته بخل. بخل اون وضعیتیه که فرد به خودش اجازه میده بر مبنای اینکه من دلم میخواد یه کاری رو انجام بده یا نده. ببین آدم بخیل رو در نظر بگیر. آدم بخیل کیه؟ اونیه که احساس میکنه، حالا از این معنی ساده‌ای که تو ذهنمون هست، میگه بخیل یعنی اونی که مثلا پولشو به کسی نمیده. مثلا یعنی چی پولشو به کسی؟ حالا از همین معنی سادهه ببینیم بخل چه شکلی میشه. بخل یعنی این که من یه چیزایی دارم، خب به کسی هم نمیدم، مال خودمه، هر جورم دلم بخواد استفاده میکنم. حالا شما اینو گسترشش بدید تو کل وجودمون. بخل یعنی این که ببین خدا یک عالم توان به انسان داده برای شکوفا شدن، برای به صلاح و فلاح و نجاح رسیدن. اگر این انسان احساس کنه که هر چی که داره مال خودمه، خودم میدونم و خودم، اصلاً کاری به این حرفا ندارم، یعنی حکم رو از جانب خودش صادر کنه و احساس کنه که هر چی که داره مال منه، در این حالت کم کم گرفتار چی میشه؟ یه بخلی میشه که این بخل اون رو از هماهنگی و همراستایی با خدا و رسول دور میکنه. کم کم انسان از ولایت خدا خودشو خارج میکنه، ولایت غیر خدا رو میپذیره. سوره داره چیکار میکنه؟ سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه اینو به ما نشون میده. میگه ببین این آدم ها رو دیدی؟ رسول گفت بابا وقت جهاده، وقت اینه که بریم قتال کنیم. هفته پیش خوندیم آیاتشو دیگه، آیه 4 سوره از ما میخواست که چیکار کنیم، از مؤمن میخواد که نذاره کفر گردن افرازی کنه. یعنی آدم باید یه جوری زندگی کنه که همه زندگیش انگار مقابله با کفره. ما نباید بذاریم کفر راحت برای خودش ببین. این چیزیه که خدا برای انسان قرار داده. پس اولا حالا نکتش اینه، کسی که میخواد با کفر مقابله کنه که نمیتونه گرفتار کفر باشه که. پس من باید اول وجود خودم رو هم کاملا از باطل خالی کنم، بریزم دور، هر چی که باطله، هر چی که تبعیت هوای نفس، هر چی که هر کاری که حکمش مال خدا نیست رو بذارم کنار تا یه هماهنگی اتفاق بیفته. توی این هماهنگی تازه من متوجه میشم که نصرت دین خدا یعنی چی. ببین تو که هماهنگ با در واقع اون چیزهایی میشی که خدا و رسول تو این سوره خیلی تأکیده به همراهی رسول میکنه خدا. وقتی که تو به این موضوع باور پیدا میکنی و میخوای که هماهنگ با خدا و رسول بشی و وجودت رو از این باطل ها پاک میکنی، خود تو بودن تو در واقع یعنی نصرت دین خدا. این یه سطحشه ها، نه اینکه بگیم فقط همینه، این سطح پیدا میکنه. بعد کم کم تو میگی که ببین من میخوام یه کاری کنم که همه کارهام نصرت دین حق باشه. آیا میشه؟ میگیم آره دیگه، خدا داره همینو میگه دیگه. تو این سوره داره میگه این هماهنگی رو انجام بده، تدبر در قرآن داشته باش تا بفهمی که همه کارهای تو اگر بر مبنای حق باشه و پیش بری، تو میشی اون کسی که داری نصرت دین میدی. نصرت دین از همینجا شروع میشه. یعنی خدا نمیاد اینجوری کنه که بگه ببین نصرت دین مال فقط مثلا فلان آدم هایی که وسط جبهه هن. نه، همه ی آدم ها توی جبهه هن، توی مبارزه هن، با همین زندگی هاشون. اینو سوره مبارکه نسا خیلی قشنگ توضیح میده. یعنی سوره نسا به ما یاد میده که این مبارزه ای که خدا داره ازش یاد میکنه صرفا این نیست که ما فکر کنیم باید یه اسلحه دست داشته باشیم. نه، اصلا سبک زندگی تو نصرت دین خدا میشه دیگه. شما فکر کنید ما یکی از بدبختی های زندگیمون اینه که آدم های مؤمن کم دیدیم، مؤمن حقیقی. آها، همه زندگی باید رنگ خدا بگیره. احسن. با اطاعت از خدا و رسول انسان میتونه به این هماهنگی برسه و این نمونه. احسن به شما، خدا خیرتون بده. سوره مبارک شمس و توانها که بخل داشتن انسان رو از بین میبر. بله، خیلی مهمه توجه به توانها و بخل نداشتن توی کارها. اگه این کارا رو کرد، انسان از اون حالت بخل خودش رو خارج کرد، توانهاشو بر اساس حکم خدا همراستا کرد با اون چیه که خدا میخواد و رسول میگه، در این صورت که هیچ وقت گرفتار زغنه که توی سوره هم اومده، اون بدحالیه. آدم گرفتار بدحالی نمیشه، گرفتار دائما نارضایتی و اعتراض و کار میکنه، از همه هم بیشتر کار میکنه، ولی مراقبه که کاراش چی باشه. مراقب کجای دعا بود؟ اونی که هر کاری رو شروع میکرد حواسش بود که در وسط کار اصلاح و صلاح داشته باشه، مراقبت داشت، ارزیابی میکرد. پس اگر اینجوری بشه که ما بعداً اینو توی جلسه پیش در مورد بهشت ها صحبت کردیم، گفتیم کارهای آدم، کارهای انسان مؤمن در واقع همون چیزایی که باهاش داره بهشت خودش رو میسازه، انواع کارها رو پیدا میکنه برای اینکه بتونه چیکار کنه، برای اینکه بتونه در واقع به بهانه های مختلف خودشو متصل به خدا و رسول کنه. توی سوره بحث حق و باطل هست که اینا رو هفته گذشته چون مطرح کردیم دیگه، حالا ان شاءالله اسلایداشو میذارم توی کانال که دوستان ببینن. موضوع ولایت رو هفته پیش گفتیم که خیلی موضوع مهمی هست، موضوع ولایت که مطرح شد و مطالب دیگه‌ای که توی سوره وجود داره. ما در نهایت میخوایم یه کاری انجام بدیم توی زمانی که این سوره، فکر کنم دو سال پیش بوده اگه اشتباه نکنم، تو اون جمعی که به برکت وجود اون جمع در واقع یک سری مطالبی مطرح شد توی اون کلاس، یه عهدنامه ای نوشته شد. حالا اون موقع جناب استاد خوبت این کار رو انجام دادن، خیلی جالب بود. و خیلی جالب تر این که ما داریم این عهدنامه رو کی میخونیم، وقتی داریم میخونیم که خیلی در ایام قدیر هستیم، ایامی که در واقع در حقیقت ما داریم با رسول عهد میبندیم. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع حرف حضرت رسول رو داریم میپذیریم که ما باید ولایت امام علی رو بپذیریم. خیلی قشنگه این. برای من خیلی جالب بود که داشتم اینو آماده میکردم، یه دفعه این عهدنامه رو دیدم چقدر از نظر زمانی زمانش خیلی خوبه. اینکه در زمانهای در واقع مختلف کارها شکل میگیرن، این زمان باید برای ما مهم باشه. اینکه ما داریم در ایام قدیر به برکت اینکه سوره مبارکه محمد و دعای روز یکشنبه رو با همدیگه خوندیم، دو تا اتفاق قشنگ افتاد به نظر من و برای من خیلی جالب بود. یکی اینکه رسیدم به این عهدنامه که الان با هم بنداشو بخونیم، انشالله که به برکت جمع و به برکت اینکه واقعا هممون میخوایم که همه امور ما در واقع این شکلی بشه که ما رو همراستای با حق کنه، دور از باطل باشه، ما رو پیوند بده به اماممون، به پیامبرمون، به خود خدا ما رو وصل کنه و دلمون نمیخواد که کارهای ما رنگ و بویی از باطل و شرک درش باشه و میخوایم که با این همراستا شدنمون نصرت دین خدا رو بدیم، این عهدنامه رو با هم بخونیم، به بنداش فکر کنیم. و یه نکته جالب دیگه همین بود که دعای روز یک شنبه رو وقتی داریم تموم میکنیم بررسیش رو، که در واقع روز یک شنبه، بدونیم که روز یک شنبه مربوط به وجود حضرت علی هستش. اینم خیلی برای من جالب بود که حالا گفتم اینو بحثش خیلی بحث طولانیه، من فقط اشاره میکنم، دوستانی که دوست داشته باشن میتونن اینا رو توی کتاب در واقع سیر شکوفای امت ببینن. اونجا در واقع روز یک شنبه که بحث حکم و حکمت دانی هستش، ببین ما تو روزهای یک شنبه همه چی از اونجا شروع میشه که ما باید انابه داشته باشیم، حکم کارهامون رو از خدا بگیریم تا کارها از وضعیت باطل بره به سمت حق و محکم بشه. این حکم و حکمت دانی میدونید و مربوط به وجود نازنین حضرت علیه. هر کدوم از ائمه ما، هر کدوم از اهل بیت، یه انگار که مثلا بگیم یه تخصص ویژه‌ای دارن، حالا برای این که تقریب به ذهن بشه، در این عالم یه تخصص ویژه دارن. تخصص ویژه حضرت علی همین موضوع حکمه. یعنی هر چقدر که ما این اتصالمون رو به وجود حضرت علی زیاد و زیاد تر کنیم، امیر مؤمنان دیگه، نه 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 حکیم بودن منظورمون نیست، این موضوع حکم، دریافت حکم. مثلا مثلا این شکلیه، شما میگی که حالا ما اینو سعی میکنیم حتما توی یه جلسه چون داریم بحثش رو مطرح میکنیم، اون کتاب رو یه خلاصه ازش رو میگم خدمتتون. این که ما در این عالم وساطت میخواییم داشته، ببینید هر کدوم از اهل بیت در امری وساطت دارن به صورت اختصاصی. حضرت علی وساطت در رسوندن حکم دارن. یعنی شما اگر که بخوای ببینیم، یعنی خب بقیه اهل بیت چی؟ آیا اونا در حکم کاری نمی کردن؟ چرا؟ ولی این اختصاص پیدا کردنه، یعنی که در این کار ویژه میشن. حالا این یه بحث طولانی داره، هر کدوم از اهل بیت رو، حالا اگه من یه دونه اسلایدش اگه بتونم به این اضافه میکنم، حداقل نمودارش رو ببینید، از اون کتاب نمودارش رو در میارم براتون در آخر این اسلاید ها، یا حالا شاید جدا گذاشتم توی کانال که ببینید اونجا چه شکلیه. هر کدوم از اهل بیت که اومدن یک در واقع اختصاصاتی رو در این عالم برای ما رقم زدن، و خب این موضوع موضوع جالب، یعنی جای تحقیق داره دیگه. حالا فکر کنید که الان این موضوع مطرح میشه، میشه بهش فکر کرد، مثلا اینکه امام حسین، ما چی بخوایم بریم سراغ امام حسین؟ شنیدید حتما مثلا میگن که برای خونه دار شدن برید سراغ امام جواد مثلا، به اینا یه حقیقتی پشتشه. یعنی انگار که مثلا هر کدوم از اهل بیت برای اینکه یه سری چیزها رو به ما برسونن، وساطت‌های خاص پیدا کردن، اختصاص پیدا کردن. این معنیش این نیست که بقیه اهل بیت اینو ندارن، ولی این معنیش اینه که اون امام توی اون موضوع اختصاص پیدا کرده. حضرت علی بحث حکم برای حضرت علی خیلی موضوعیت پیدا میکنه، یعنی اینکه اون موضوع دریافت حکم ها با وساطت حضرت علی اتفاق میفته. یعنی اگه من برم سراغ حضرت علی، آها احسن به شما، دقیقا منظورمون همینه. یعنی ما به واسطه هر امامی انگار که رزق خاص میتونیم دریافت کنیم. ببین ما باید شیعه 12 امامی بشیم. من باید برام وجود هر کدوم از اهل بیت در زندگی من یه کارکرد ویژه پیدا کنه. این موضوع خیلی موضوع جالبیه برای فکر کردن، خیلی خوبه بهش فکر کنی. ببین ما از هر کدوم از اهل بیت چی میخوایم؟ چجوری میخوایم؟ ما برای چه کارهایی به کدوم امام مراجعه کنیم؟ این باعث میشه، حالا این خودش یه بحث دیگه است، یعنی انشالله اگه خدا توفیقی بده که بتونیم بحثا رو ادامه بدیم، میره رو این که خب هر امامی رو ما ببینیم ازش چه در... ببین مثلا وجود نازنین حضرت فاطمه تخصصش در اینه که ایجاد طهارت میکنه. این که میگیم از بر اساس روایت ها میگیم، ما کسی میخواد طهارت داشته باشه حضرت فاطمه ویژه، بره سراغ حضرت فاطمه. حضرت فاطمه متخصص در ایجاد طهارته. فاطمه است دیگه، فاطمه بودن حضرت یعنی چی؟ یعنی اینکه او را از چی جدا، فاطمه یعنی اون کسی که میتونه چیکار کنه، میتونه انسان رو از آتش دور کنه. از آتش دور کنه یعنی چی؟ یعنی از انواع آتش، نار دیگه، نار یعنی نتیجه انواع گناه ها، نتیجه انواع بیتوجهی ها نسبت به حقه. خب حضرت فاطمه توسل به ایشون کمک میکنه که انسان به اون طهارته برسه، که میگم حالا اینا خیلی جای بحث و گفتگو داره و واقعا موضوع جالبیه. ما اگر که ایام رو بتونیم در خودمون تثبیت کنیم، اولا روزدار بشیم، یعنی من برام همونطور که ببینید خیلی جالبه داستانش، همونطور که من باید شنبه، یک شنبه، دو شنبه هم متفاوت باشه، اهل بیت هم باید برای من تمایز و تفاوت داشته باشن. من باید همونطور که من تو یک شنبه به یه سری موضوعات باید توجه کنم، تو یک شنبه به یک سری موضوعات، وقتی میرم سراغ اهل بیت هم باید برام متمایز باشن. این تمایز ایجاد فهم جدید میکنه، این تمایز منجر به این میشه که انسان رشد کنه، و خیلی این موضوع جالبه که حالا انشاءالله توفیقی باشه که بتونیم بهش بپردازیم. خلاصه اینکه در ایام قدیر به دعای انتهای دعای روز یک شنبه بود این سوره رسیدیم، از یک طرف عهد ببندیم با رسول، که روز قدیر در واقع ما داریم عهد با پیامبرمون میبندیم مجدد، این عهدامون رو مرور کنیم ببینیم ما چه عهدهایی با حضرت رسول باید داشته باشیم، حالا طبق سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه که به نام خود حضرت هم هست، چه عهدهایی باید داشته باشیم، و از اون طرف حواسمون باشه که وجود نازنین حضرت علی خیلی با حکم مرتبطه. امیر دیگه، امیر المؤمنینه، امیر بودنش یعنی اینکه اون بحث حکم رو خیلی پررنگ میکنه. خب این بندها رو با هم بخونیم. من از روش میخونم. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نیتامون هم بلند کنیم، بالا ببریم و از خدا بخوایم که به برکت، وقتی آدم خودش تک دعا میکنه یه جوره، وقتی به برکت یه جمعی آدم دعا میکنه خدا به جمع قطعا نظر ویژه‌ای داره. انشالله که به برکت این جمعی که با هم دیگه هستیم و داریم در این ایام این عهد رو با رسول میبندیم و این موارد رو در ذهنمون حک میکنیم، انشالله که خدا به همون توفیق عمل به دونه دونش رو بده و از کسایی باشیم که بتونیم بگیم ما در نزدیک به عید قدیر و در ایام عید قدیر عهدی با رسولمون بستیم که مراقب قلب‌های خودمون باشیم. ببین اینا همه مواردی که از سوره به دست اومده ها، اینا خارج از سوره نیستن، یعنی همه این موارد رو میشه تو سوره دید. مراقب قلب‌های خودمون باشیم که دچار انواع اختلال در ورودی و کارکرد نشود. ورودی های قلب خیلی مهمه، خیلی خیلی باید مراقبت از قلب داشت. نسبت به باطل و هوا شناخت پیدا کنی، از اونها تبعیت نکنی. شناخت خیلی مهمه، حق و باطل رو شناختن خیلی مهمه و بعد از این شناخت اینه که از باطل تبعیت نکنی. ولی الهی را شناخته از او تبعیت کنی، به هیچ وجه از احکام الهی سرپیچی نکنی. رغبت به اصلاح نفس خودمان موجب تحول در امور و برنامه های من بشود. انقدر که یعنی انقدر باید انسان میل به اصلاح خودش داشته باشه، میل به شکوفایی و ارتقاء خودش داشته باشه که این میل در کارهاش نمایان بشه. تحول بیرونی در برنامه ها رو مقدمه تحول قلب قرار بدیم. یعنی من بیام چیکار کنم؟ بیام از اصلاح، همین طبقه این دعا من قرار بود برنامه ها رو چیکار کنم؟ بررسی کنم. این تحول توی کارهای من باید مقدمه تحول قلب من بشه. از اصلاح خودمون حراس و تعصب نداشته باشیم، نترسیم از اینکه اصلاح بشیم، تعصب نداشته باشیم که من باید همینی باشم که همیشه بودم. دنبال تغییر باشیم. خیلی تغییر موضوع مهمیه. آدم تو نه که آدم فکر کنه باید بد باشه حتما تو تغییر کنه، نه، حتی تو وضعیت خوبمون هم دنبال تغییر باشیم. چرا؟ چون تغییر و این تمایل به اصلاح شدن، یعنی من میدونم که خدایا در این عالم همه چی در بی نهایت میتونه باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه من خوبم، اگه من خوش اخلاقم، ببینم چجوری میتونم خوش اخلاق تر بشم. اگه من کار خوب انجام میدم، ببینم چجوری کار خوبم میتونه خوب تر بشه. اگه من یه کار خیر انجام میدم، ببینم چجوری میتونم اونو زیباتر همراهش کنم با حسن. پس از اصلاح خودمون حراس و تعصب نداشته باشیم و به شدت دنبال اصلاح عیب و ایراد هامون باشیم. به دنبال جایگاه برای نصرت دین خدا باشیم. نکنه خودمون رو الکی کنار بکشیم. خدای این کارا مال ما که نیست، ما که نمیتونیم. نه، به دنبال جایگاه برای نصرت دین خدا باشیم. این جایگاه بدونیم که نیاز به مجاهدت و علم و معنویت داره. تو این مسیر کوتاهی نکنیم. ما نیاز به مجاهدت داریم. اینا اتفاقی رقم نمیخوره. اینا شانسی نیست. باید برای این مسیر، برای نصرت دین خدا، برای اینکه حکم خدا رو بفهمم، مجاهدت داشته باشم، تلاش داشته باشم، علم پیدا کنم. من نمیتونم یک دور نهج البلاغه رو نخونده باشم بعد بگم تو حضرت علی امیر حکم هستی. خب حکم رو شو از کجا میخواد بده؟ خب گفته دیگه حداقل نهج البلاغه شو بخونم، این همه روایت از حضرت رو بخونم، بعد ببینم آیا من حکم ها رو پیدا میکنم یا نه. نمیشه بدون علم. نمیشه من معنویت نداشته باشم، اون اتصال، اون تضرع، اون توکل رو نداشته باشم، بعد حس کنم که دارم نصرت دین خدا میدم. پس به دنبال جایگاه برای نصرت دین خدا باشیم. این جایگاه نیاز به مجاهدت و علم و معنویت داره. در این مسیر کوتاهی نکنیم. برای عیوب جامعه به دنبال مقصر نگردیم. تبدیل نشیم به آدم هایی که فقط عیب میبینن و غر میزنن. اشکال نداره، عیب خیلی زیاده. عیب ها خیلی زیادن. ولی همش دنبال این نباشیم که یکی دیگه مقصره. برای نسبت به جامعهمون بی تفاوت نباشیم. برای عیوب جامعه به دنبال مقصر نگردیم، بلکه نقش خودمان را در اصلاح این عیوب پیدا کنیم و وقت خودمون رو صرف فعالسازی قوا برای رفع این عیوب بکنیم. از اینکه فقط تو زندگی فکر خودمون باشیم باید خارج بشیم. اعمال و رفتار ما باید جهت اجتماعی پیدا کنه. احساس کنیم که ما هم در این جامعه سهیمیم، به اندازه خودمون، هر کی به اندازه وسعش. لا یکلف النفس الا وسعها، به اندازه وسعت. ولی نمیتونی بگی که چون وسع من کمه پس من کاری با هیچی ندارم. آها، شاکر باشیم. نقش خودمان رو در اصلاح جامعه کمرنگ نبینیم. طور خدا کمرنگ نبینیم نقش خودمون رو، خیلی مهمه. ببین، همین که تو آدم خوبی میشی خودش یعنی این که تو داری اصلاح رو از خود نمیشه که من اهل کفر باشم، اهل تبعیت از باطل باشم، بعد توقع داشته باشم آدمی باشم که در جامعه هم اصلاح انجام میدم. نمیشه. ما اگه میخوایم در جامعه نقش داشته باشیم، نقش اصلاح، این سوره رو، اینا رو از سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه داریم میگیم. این سوره به ما یاد میده که تو فقط نباید سرت تو لاک زندگی خودت باشه، تو باید زندگی های دیگران برات مهم باشه و نقش خودتو تو این اصلاح نباید کم رنگ ببینی. خودمون رو در شرایط نامطلوب جامعه مقصر بدونی. چرا فکر میکنیم مقصر نیستیم؟ شاید اگه من یه کاری انجام داده بودم، جلوی یه اتفاق کوچیکو که میتونستم بگیرم، اگه من روی این موضوع کار کرده بودم، اگه من اومده بودم روی فلان 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 موضوع، من تخصصم مثلا تو حوزه کودکه، من تخصصم تو حوزه نوجوانه، یا هر تخصص دیگه‌ای که دارم، من پزشکم، من نمیدونم، یه کاری دارم تو این جامعه. خب ببین، اگه تو از همون ناحیه کار خودت اصلاح انجام داده بودی، به فکر شرایط نامطلوب جامعه بودی، خب جامعه به اندازه شما میگی آخه چه فایده داره، جامعه همه چیش خرابه. ببین، همین که یکی یکی میگیم چه فایده داره، یه دفعه کارا رها میشه. پس خودمون رو جدا نکنیم از جامعهمون. از معامله با خدا نترسیم، اهل معامله با خدا باشیم. خودمون رو برای این معامله کم نبینیم، گرفتار این حالت کم دیدنه نشیم. هر چی داریم از خدا داریم، بله، هر چی داریم از خداست، پس باهاش معامله کنیم. خدای تو اینا رو دادی، منم میخوام در مسیر نصرت تو عمل کنم. هر کار کوچیک و بزرگمونو به اون وصل کنیم. در پس پرده عیب و ایرادهای جامعه اصل هدایت پذیری ما هستش. یعنی ما باید از این موقعیت‌های نامطلوبی که تو جامعه هست بیشترین بهره رو ببریم، برای اینکه خودمون رو اصلاح کنیم، برای اینکه خودمون هدایت بشیم. خیلی اینا جالبه. تو در واقع وقتی تو جامعت به فکر جامعتی، منتی به سر جامعت نیست، چون باعث میشه با هر کاری که انجام میدی یه مرتبه از هدایت رو طی کنی، یه چیز جدید در مسیر هدایت بفهمی. صفت شجاعت رو تو خودمون تقویت کنی. این صفت، صفت فعال بودن در عرصه جهاده. فرد شجاع صابر با نشاط فعال، سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه. پس ببینید، کسی که قلب سلیم داره، مجاهد صابر مؤمن اهل عمل صالحه، به انواع رزق الهی متنعم میشه، بهره مند میشه و دارای حیات معنویه. چقدر این زندگی قشنگه، چقدر از روزمرگی در میاد. وقتی که تو احساس کنی کوچیک و بزرگ کارهات باید باعث این بشه که تو به عنوان یک مؤمن اهل عمل صالح مجاهد صابر باشی. زندگی فردی و اجتماعیت رو باید بر اساس این تنظیم کنیم. ما باید خودمون رو به این حیات نزدیک کنیم، اون رو درک کنیم، جزو مقاصد زندگی ما باشه. این موضوع اصلاح امور، این موضوعی که در واقع از دعای روز یک شنبه تمرینش رو شروع میکنیم و با در واقع سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه اون رو چیکار میکنیم؟ بزرگ، افقش رو بلند میکنیم و میفهمیم یعنی چی؟ یعنی رسیدن به یه همچین وضعیتی. یک انسان، ببین زندگی مجاهدانه رو دست کم نگیریم. اینکه آدم مثل یه کسی باشه که حالش تو این دنیا حال اینا فرمایشات حضرت علیه دیگه، اون حال چی رو داشته باشی؟ یه آدمی که داره کوچ میکنه، تو این دنیا قرار نیست موندگار بشی. پس بیا زرنگی کن، معامله کن با خدا و رسول. بیا ببین اونا چی میخوان، همراستاشو تو این مسیر تضرع داشته باش، انابه داشته باش، توکل داشته باش. بدون هر کاری که شروع میکنی باید حکمش از خدا باشه، توکلت به او باشه، معنویتت رو، تضرعت رو باید از اون بگیری. پس ما تا اینجا روز شنبه رو روز رزق فهمیدیم، متوجه شدیم که ارتباط با خزائن رحمت داشته باشیم که این بحثش رو مطرح کردیم. تو روز شنبه اون ذخیره سازی در واقع رزق ها و رحمت ها رو باید انجام بدیم، تو برنامه ریزی هامون این موضوع لحاظ بشه. تو روز یک شنبه توجه، ببینید موضوع توجه به امور، به کارها کوچیک و بزرگ. آره یه جورایی روز پذیرشه. پذیرش چی؟ پذیرش این که ما باید بحث انابه، توکل و تضرع رو تو زندگیمون جدی بگیریم، کارهامون رو عجل دار کنیم. عجل یعنی زمان بندی شده، توش به دنبال فلاح و صلاح باشیم و خودمون رو تو این موضوع دائما تقویت کنیم. که سوره مبارکه محمد میاد چیکار میکنه؟ این موضوع رو برای ما به اون شکلی که مطرح کردیم میاد مطرح میکنه و نشون میده که چقدر موضوع عمل مهمه و چرا انسان نباید نسبت به عملهاش بی تفاوت باشه. حالا شد شد، نشد نشد. حالا این کار فکر میکنم خوبه، انجامش میدم. نه فکر نمیکنم خوب، پس انجامش. نه بیایم بگیم ببین زندگی مجاهدانه، زندگی کوسرانه. ببین من میدونم تو این کار چون حکم خداست، چون وظیفه منه، من بیشترین تلاش رو میکنم در حد توان خودم و بقیهش توکل به خداست. یا اون چه که باید انجام بشه انجام بشه. انشاءالله که خدا به برکت این ایام این موضوع رو در وجود تک تک ما تثبیت کنه. انشاءالله از کسایی باشیم که این مفاهیم برامون مثل همونطور که به آب و غذا میدونیم که چقدر احتیاج داریم و اگه نباشه حیاتمون به خطر میفته، احساس کنیم که ما یک احساس، این احساس رو داشته باشیم که ما یک حیاتی داریم که حیات حقیقی ماه و ما باید برای اون برنامه داشته باشیم، علم و مجاهدت و معنویت داشته باشیم تا به اون مقصد نهاییمون از بودن در دنیا برسیم. گرفتار فرمودند، گرفتار اون لهو و لعب، اون روزمرگی ها نشیم. زندگیمون هر روز به سمت چی باشه؟ نور باشه. انشالله که خدا به همگی ما این توفیق رو بده. انشالله که واقعا و حقیقتا برای همدیگه دعا کنیم که در این ایام خدا به ما توفیق عهد بستنهای حقیقی رو با حضرت رسول، با ولایت خدا بده و انشالله که مورد عنایت و توجه ویژه امام علی علیه السلام باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ببینیم دوستان چی فرمودن. فرمودن که اشتیاق چجوری به وجود میاد، چجور میشه وقتی مشتاق کاری شدیم شوق حفظ بشه و انگیزه حرکت بده تا تا وسط کار رو برسونه به آخر کار. خیلی این نکته‌ای که فرمودین حالا در قالب سوال خیلی موضوع مهمیه. واقعا موضوع رغبت ها و موضوع اشتیاق داشتن در کارها اهمیت داره. یکی از چیزایی که میتونه این شوق و اشتیاق رو در ما در واقع ایجاد کنه، همون که در وسط روز گفتیم باید بررسی بشه، این که من باید توجه به مقصد داشته باشم. این که من ببین وقتی من یه کاری رو شروع کردم، شما با یه قصد الان قرار شد ما حالمون حال انابه باشه دیگه. من وقتی فهمیدم این کار حکمش مال خداست و خدا از من خواسته که این کار رو انجام بدم و دیگه خودم رو دست کم نمیگیرم، احساس نمی کنم کارها بی اهمیته. هر کار کوچیک و بزرگ خودم رو مهم میدونم، نه به خاطر اینکه من آدم مهمیم و نه، به خاطر اینکه کارهای ما در زندگی های همدیگه اثر داره. چون من میخوام کارم نصرت دین خدا باشه، وقتی اینجوری فکر کنم و این رو تمرین کنم تو کوچیک و بزرگ کارها، یواش یواش اینجوری میشه که کارها بسیار مقصددار میشه، مقصد حقیقی پیدا میکنه. وقتی کار مقصد حقیقی پیدا کرد، من با توجه به اینکه مثل این میمونه، ببین اگه تو برسی به فلانجا این اتفاق خوب برات میفته، با این نگاه میرم جلو که من یه وظیفه ای دارم که باید چیکار کنم اون رو انجامش بدم. این خیلی البته موضوع دامنه داریه و بحث طولانی داره، ولی به نظر میرسه اون توجه به مقصد، آها آره، امید به پاداش، این میشه همون بحث پذیرش وعده های حق دیگه. ببین خدا وعده کرده، خدا وعده کرده. میدونی یعنی چی؟ یعنی ما یه بار باید واقعا بشیم روی اینا فکر کنیم. ببین خدا با همه عظمتش وعده داده که اگه تو، همین سوره میگه دیگه، اگه تو نصرت دین خدا رو بدی، خدا تو رو یاری میکنه و قدمهای تو رو در مسیر حق ثبت میکنه. خب انسان تو این دنیا چی میخواد جز همین؟ تو اگه میخوای همه کارها ثبت بشه به عنوان اینکه تو هم مسیر حق رو رفتی، خب همینا رو میخواد انسان دیگه. بعد هی اینا رو باید برای خودش، ببین انسان نیاز به ذکر داره، انسان نیاز، به خاطر همین قرآن زی ذکر دیگه، یکی از اسمهایی که بهش داده میشه زی ذکره، یعنی صاحب ذکره. تو این سوره هم به ما میگه که برید سراغ قرآن و تدبر کنید. من وقتی خودم رو با یه برنامه مشخص دائما با سوره ها مرتبط میشم و وصل میکنم، این اتصال دائمی من به سوره ها با اون برنامه ریزی دقیقی که دارم، منظم پیوسته، وقتی هی رجوع به قرآن میکنم، در واقع با این رجوع منظم به قرآن دارم دائما حکم دریافت میکنم، دائما دارم این مسیر کار خودم رو چک میکنم که یه وقتی نکنه من از مسیر خارج شدم، با انگیزه حق شروع کردم ولی در طول مسیر انحراف پیدا کردم. خب معلومه که این وسط بحث رسول و قرآن چقدر مهم میشه و وعده های الهی رو پذیرفتن خیلی اینا مهم میشه، خیلی اهمیت داره. ببینید من تو زندگیم نگاه میکنم میگم خدایا تو وعده کردی. ببین من یه آدم خوب رو در نظر بگیرین، یه آدم مؤمنی که شما میشناسید رو در نظر بگیرین، بعد وقتی اون به شما یه قولی میده، یه وعده‌ای میده، میگه ببین اگه این کارو کنی اینجوری میشه، تو تمام وجودت اینه که راست میگه ها، پس من میرم انجام میدم، شک نمیکنم، چون حرفش حرفه، چون میدونم که این بر مبنای حق حرف میزنه. حالا فکر کنید خیلی از این وعده، این چیزایی که تو زندگی های ما باید جاری بشه، وعده های الهیه. وعده معنیش این نیست که مال یه وقت دیگه است، نه، وعده رنگ و بوش از همون اول تو زندگی آدم حاضر میشه. وعده یعنی این که ببین از همون موقعی که تو نیت کردی که کارهاتو بر مبنای حق انجام بدی، تو اون مسیر مجاهدت کردی، علم پیدا کردی، معنویت پیدا کردی، هدفت از همه کارهات کوچیک و بزرگ همراستایی با ولایت خداست، تو این حال، ببین خدا تو این سوره میگه اصلح بالهم، حالتون رو خوش میکنه، یعنی مؤمن در هر حالی که باشه حال دلش خوشه، آرومه. ببین اینا نشونه های ایمانه دیگه که این سوره بهش خیلی اشاره میکنه. قلبش چیه؟ قلبش سلیمه، سلم داره، یه پذیرشی. دیدیم وقتی آدم یه چیزی رو میپذیره چه آرامشی داره؟ هرچی حالا تو زندگیمون باید نگاه کنیم کجا هست دیگه، وقتی یه چیزی رو پذیرفتی یه آرامشی پیدا میکنی. انشالله که خدا به ما توفیق بده، انشالله که از کسایی باشیم که قلبمون سلیم باشه، انشالله که این قلب سلیم داشتن رو در واقع تمنا داشته باشیم از خدا و بخوایم، و انشالله که به برکت این ایام نصیب همگی ما بشه. این صلوات آخر رو هم از حضرت فاطمه زهرا با همدیگه بشنویم و برای همدیگه دعا کنیم. انشالله که خدا به برکت این دعا طهارتی رو که حضرت زهرا متخصص اون هستن در وجود تک تک ما جاری بشه، و انشالله که آماده باشیم برای اینکه همه کارهامون رو بر مبنای حکم الهی انجام بدیم.
اللهم صل على صديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
خیلی ممنونم از حضور تک تکتون، خیلی التماس دعا داریم و انشالله که در این ایام حقیقتا دعاگوی همدیگه باشیم، و متشکرم از حضورتون. التماس دعا، انشالله هفته آینده ما دعای روز دوشنبه رو با همدیگه آغاز میکنیم، و اگر که هر کدوم از بزرگواران در طول هفته سوالی نکته‌ای داشتین حتما بنده در خدمتون هستم. شناسه بله خودم رو هم میذارم خدمتون توی کانال، خانم مدرسه بزرگوارم که زحمت میکشند کانال های تلگرام و کانال هایی که مربوط به دوستان خارج از کشور هست رو دارن زحمتش رو میکشن. انشاءالله ما در خدمتون خواهیم بود. از نه دیگه، عید قدیر همون روز دوشنبه محسوب میشه دیگه، ما از برکت این ایامی که بین دوتا عید هست در واقع داریم بهرمند میشیم الحمدلله. خیلی ممنونم دوستان، خیلی التماس دعا داریم و خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خداحافظ همگی.